بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا رسیدیم که رجال چیزی است که شما نمیتونید بگید من بهش نیاز ندارم، اما اینکه چقدر به رجال نیاز دارید بر اساس مبانیتون تغییر میکنه. یه اشاره کردم، من تا میخوام این مبانی رو که اینجا تاثیرگذار هست خدمت شما عرض شود بگم. یکی از مبانی که اینجا موثره بحث امکان شناخت اوصاف روات با استفاده از علم تاریخ و تراجمه. یعنی ما یه سری اوصاف رو از رجال در میاریم دیگه، ممکنه شما از رجال ندید اصلا، برید تو تاریخ، برید تو تراجم، از اونجا بتونید اطلاعات رو به دست بیارید و اگر به دست بیارید هم استفاده میکنید. منتها این کجاها به درد میخوره؟ تراجم به زندگی نامه های افرادی میپردازند که جایگاه اجتماعی داشتند، اهم از این که راوی بودن یا نبودن. اون رواتی که جایگاه اجتماعی دارن طبیعتاً تراجم میتونه به ما اطلاعات بده. شما از در مورد یونس بن عبدالرحمن، خود ما هم همینطور اطلاعات زیادی از کتب تراجم پیدا کردیم، خیلی اطلاعات زیاد. ولی راویانی که جنبه عبدالعظیم حسنی مثلا، ولی راویانی که جنبه اجتماعی نداشتن، یه کسی بوده از امام زمان یاد گرفته بوده بعدم رفته برای دیگران تعریف کرده، شخصیت تأثیرگذار نبوده، اینا رو نمیتونید تو تراجم پیدا بکنید. یا تاریخ، تاریخ عملا تاریخ پادشاهانه، یعنی هر کی با پادشاه بوده یا با پادشاه درگیر شده این اسمش تو تاریخ میاد. کسی که نه کاری به کار شاه داشته نه شاه کاری به کارش داشته اسمش تو تاریخ نمیاد. ما راویانی داشتیم که با پادشاهان مسئله پیدا کردن، یا اینا مسئله نداشتن، مثلا عبدالعظیم کاری به متوکل نداشت، متوکل کار به عبدالعظیم داشت. اینا تو تاریخ اطلاعاتشون میاد، اطلاعات خوبی هم میاد. مثلا شما تاریخ کوفه رو که مطالعه میکنید، تاریخ بغداد، تاریخ قم، تاریخ ری، تاریخ خراسان، اینا اطلاعات خوبی ما میدن. ولی در مورد یه سری از راویانه، اونایی که کاری به حکومت نداشته، مثلا شما تاریخ ری رو بخون ببینم راجع به علی ابن حسین سعدآبادی چی پیدا میکنی، در که از راویان بوده، تو ری هم بوده. چرا؟ چون کاری به حکومت نداشته، حکومت هم کاری به کارش نداشته. اما شما وقتی بیایید مثلا روی سهل ابن زیاد، چون تقابل بین قوم و ری بود و اینا با هم دعوا داشتن اون موقع، تو تاریخ پیدا میکنی، تو تراجم پیدا میکنی، یا عبدالعظیم همینطور. پس ما وقتی بگیم رجال، معناش این نیست که از تراجم یا تاریخ استفاده نمی کنیم، استفاده می کنیم، ولی اینا ما را از رجال بی نیاز نمی کنیم. دوباره مبنامون اونجا هم همینه، یعنی یا باید انضمام قرائن اطمینان آور پیدا بشه، یا اینکه احراز کنیم که این اخبار اخبار اند حسن بوده که بعد ادله حجت خبر واحد بگیرش و بعد ما اونو چیکار کنیم؟ عکس کنیم. گاهی از اوقات پیش میاد از خود تاریخ آدم اطمینان پیدا نمیکنه، ولی یه چند تا قرینه از تاریخ پیدا میکنه، چند تا از رجال پیدا میکنه، چند تا از تراجم پیدا میکنه، دوباره اینا کنار هم آدم رو به اطمینان میرسونه که یه همچین وضعیتی راجع به این شخص بوده و اینا حجت. اما در مراجعه به کتاب تاریخ و همینطور تراجم، به خصوص تاریخ، اینا دقت‌های فقاهتی ندارن. حتی تو تراجم چون میل به داستانی کردن قصه هم وجود داره که میخوان یه حالت داستانی بدن، یه چیزایی رو اصلا خودشون میذارن تنگش. به قول این روزخونا میگن زبان حال، زبان حال، مطمئن نمیذارن زبان حال، اینا همینطوری مثلا میگه خب علال قاده اینجوری بوده دیگه، اینو وصلش میکنن. بعد اینا قومی این سر همین اطلاعات تاریخی و اطلاعات جامعه نگارانه رو نمیپذیرفتن. مثلا یکی از دلایلی که اومیی در دوره عمل نایس اشعری با کوفیه درگیر بودن این بود که روات مدرسه کوفه غالبا تاریخ نگار و جامعه نگار بودن. جامعه نگار همه تا داستانی دادن، جامعه نگار بودن. تو اون لازرر اون جلسه اشاره کردن. بعد قومی ها تو اون دوره و بعد با همین سبک با احادیث برخورد میکردن، با همین سبک میرفتن تو فتوا و فقه های قوم نمیپذیرفتن، نمیپذیرفتن که هیچی. اگه کسی این کارو میکرد احمد بن سعشر بیرونش میکرد، چون احمد بن سعشر خودش قبلا کوفه بود، مدعی کوفه تحصیل کرده بود، این سبکا رو میشناخت. به معنی اینکه کسی اینجوری برخورد میکرد از قوم بیرونش میکرد. تا این حد شدت عمل داشتن. حالا ما نمیگه بیرون کنید، بیرون نکنید، ولی خود ما هم معتقدیم این گزارش های تاریخی و اون چیزایی که اینا در نظر میگیرن برای فتوا دادن کافی نیست. لذا شما باید انضمام کنید. مثلا طبری گفت نگید تمومه، به این مسعودی هم گفته یا نگفته، فلان مورخ دیگه هم گفته یا نگفته، مدارس مختلف تاریخی رو در نظر بگیرید. اگر این مکاتب مختلفشون دارن میگن، خب آدم اطمینان پیدا میکنه، ولی چیزایی که اینا میگن خیلیش تو خودشون بگید اختلافی است و نمیشه به اینا اعتماد کرد. این حتی میزان شکاکیتی که در منابع تاریخی و تراجم به کار میبرید بیشتر باشه از منابع رجالی و بیشتر باشه از منابع فقهی، چون با کسانی روبرو هستید که اون نه اینکه آدم های پرتی هست، اونوری فکر نکنید، ولی اون دقت هایی که ما تو حجیت و در انتساب به کار میبریم اینا لزوماً به کار بگید نمیبرن. همین که با اون فضا بسازه میگن، و ما نمیتونیم تو فقه با فضا و اینا حرف بزنیم. ما حجیتی میخواییم که فردای قیامت گذاشتنمون در گور، بعد خلاصه گفتن که از کجا فتوا دی، معلوم شد فتوامون غلط بود، یه حرفی از بزده باشیم که بتونیم حداقل در حضور حضرت زهرا و اهل بیت و فقهای در طول تاریخ سر بلند کنیم. اگه اشتباه هم کردیم اشتباهی باشد که ما به اینا بگیم حجت، اینو بگن حجته، بگن خدا درست اشتباه کرده ولی قابل قبوله، و اینا نمیشه با اون کارهایی که نامی کنن. لذا هر چی بگن نمیپذیریم، ولی از تاریخ و انساب و تراجم استفاده میکنیم، به ویژه تو انضمام قرائن. روشنه این؟ نکته دوم مشیخه است، یا همون چیزی که یکی از دوستان کی بود پرسید تو جلسه قبل، اسناد رو یکی گفتید، اسناد به کتب. ما بعضی از اوقات اسناد به کتب به ما کمک میکنه که روایت رو بپذیریم، اما کجا ما اسناد کتب رو میپذیریم؟ در جاهایی که مطمئن باشیم کسی که اون سند دو روایت دوم رو داره میگه یقیناً اون سند رو نسبت به این روایت دوم هم داشته. یعنی صرف این که بدانیم این کتاب 4 نسخه مشهور داشته، 5 نسخه مشهور داشته، اینا فایده نداره. یا برید از مدرسه بغداد یه سند پیدا کنید، بعد اون سند رو بخواید بذارید برای فقیه که قومی بوده و روایت رو نقل کرده و بگید پس با اون سند عوض میکنم. نه، اینجوری نیستش، چون اینا اینترنتی نبوده که اینا همه به هم وصل باشن، بعد به یه منبع واحد وصل باشن، همه اسنادی که مثلا هر کدوم دارن لزوماً اون یکی هم داشته باشه. یا حتی بالاتر از این، لزوماً این نبوده که اسنادی که در مدرسه بغداد مشهوره تو مدرسه خراسان هم مشهور باشه، که اگر اون خراسانی از همون کتاب ها روایتی نقل کرد ما بتونیم سند بغدادی رو برای اون کتاب بیاریم، ولی کتاب یکیه، چون این کتاب واحد نسخه های متعدد داشته و ممکنه اون نسخه ای که اون فقیه خراسانی به اون استناد میکرده با نسخه ای که فقیه بغدادی استناد میکرده متفاوت باشه، و در نتیجه اصلا اون روایته مثلا تو که تو نسخه خراسانی بوده تو نسخه بغدادی نبوده. در نتیجه سندی که اون بغدادی به نسخه خودش داشته نمیتونه جای سند اون فقیه خراسانی قرار داده بشه. اینا ظرافت کاره. حتی بعضی از اوقات مثلا شما فکر می‌کنید من 5 کتاب دارم، درسته؟ مثلا به 5 تا کتاب منم سند داری، می‌نویسی به جمیع کتبه سند دارم، درسته یا نه؟ ولی من هم نقل کتابتی داشتم هم نقل شفاهی داشتم. بعد اگر شما اومدی یه روایتی از من نقل کردی، معلوم نیست از کتب نقل کردی که بعد اون سندی که به کتاب داشتی جای این قرار بگیره. اینا ظرافت کاره. یا مثلا در یه زمانی فکر کنم 5 تا کتاب دارم، به 5 تا سند داشتی، گفتی من به جمعی کتاب این سند دارم. بعدها من یه کتاب ششمی هم داشتم و بعد اون کتاب از اون کتاب ششم اومدی روایت نقل کردی، نمیشه سندی که من به این 5 تا رو داشتم جایگزین ششمی بکنی. لذا بحث جایگزینی سند اصلش درسته، ولی تعمیم و شمولش نه. هر جا هم شک کنی اصل عدم حجیته. خب پس کجاها رو شما قبول دارید؟ مثلا نمیدونم حالا تازه، مثلا شیخ طوسی، مثالی که میگم واقعی ها، در تحذیر در استبصار میاد از کتاب حریز در بحث صلات روایت نقل میکنه، درسته؟ در مشیخه تهذیب شیخ طوسی به جمیع کتب و روایات حریز سند میده، درسته؟ که یکی از این کتاب هم طبیعتاً کتاب الصلاتی خودش در ادامه میگه. توی سند شیخ طوسی در استبصار به کتاب حریز یاسین ضریر وجود داره که بنده یاسین ضریر رو ثقه نمیدانم. بعضی هم میدونم خود شیخ طوسی یاسین ضریر رو ثقه میدونم، کلینی نمیدونسته. لذا روایت یاسین ضریر رو، منفردات یاسین ضریر رو شما توی کافی پیدا نمیکنید، منفرداتش ها متفرداتش، ولی متفرداتش رو تو طوسی پیدا میکنید. اختلافی بوده، همون زمان اختلافی بوده، الان هم اختلافیه، الان هم اختلافیه. یاسین ضریر یه عده ثقه میدونن یه عده نمیدونن، من نمیدونم. تو سندی که توی چیز هست استبصار هست یاسین ضریر وجود داره، اما تو سندی که در مشیخه هست به کتاب حریز یاسین ضریر وجود نداره. اینجا من میام تعویض سند میکنم، میگم خب اون سندی که در مشیخه تهذیب بود گفته بود اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، یکیش هم کتاب الصلات حریز بود، این سند رو میام جایگزین میکنم به جای اون سندی که در بگید استبصاره. و ولو من یاسین ضریر رو قبول ندارم، ولی اون روایت استبصار رو میپذیرم. محتواشون، محتوای کدوم با کدوم؟ در مشیخه فقط گفته کتاب و صلات، دیگه روایت که ننوشتی، اما اون روایت هم تو صلاته، پس از همون کتاب و صلاته. یاسین ضریر تو نسخه استبصار بود و من قبولش نداشتم، ولی اون سندی که تو استبصار آورده بود که توش یاسین ضریر بود عوض میکنم با اون سندی که در مشیخه تهذیب بود که اونجا یاسین ضریر نبود. چرا؟ چون مطمئنم که به این روایت، به همین روایت شیخ طوسی دوتا سند داشته حداقل، یکیش اینه که تو استبصار آورده، یکیش اینه که تو مشیخه تهذیب آورده. چون اون نکاتی که گفتم دیگه اینجا نیست، گفته به جمیع کتبهی و روایاته، خب اینو یکی از کتاب بوده. بعد اون بعد از اینه، پس کتاب و صلات رو قبلا دیده بوده، پس بنابراین اینطور نیست که اون موقع نداشته بعد اضافه شده. حتی جالبه بدونید در این سند شیخ طوسی در مشیخه به حریز شیخ طوسی نقل میکنه از شیخ مفید، میگه از او اجازه گرفتم و مفید از صدوق اجازه گرفته بود و صدوق همینطور از پدرش تا میرسونش به کتاب حریز، کتب حریز. لذا اگر شیخ صدوق بیاد از کتاب حریز نقل روایت کنه و یاسین ضریر تو سندش باشه که هست، اونم من تعویض سند میکنم، چون با توجه به گزارش شیخ بگید طوسی میفهمم که این سندی که توش یاسین ضریر نیست اصلا صدوق گرفته شده و اونم به جمیع کتب و روایات بوده، پس صدوق هم این سند دوم را داشته. نه، به خاطر اینکه هم طبقش هست، یاسین زریر طبقش معلومه. بعد این سند دوم نگاه میکنی در طبقه او مثلا حماد ابن عیسی جوهنی رو داری، پس معلوم شد دو تا سند بوده، یعنی یکی از این کانال یکی از اون کانال، و این تو قدما بوده، چون کتاب های مهم رو از چند نفر اجازه میگرفتن تا اگر خبطی بوده آشکار بشه. پس ما قبول داریم قضیه تعویض سند را، تعمیمش رو قبول نداریم، جایی که بیاد استفاده میکنیم، کما اینکه تاریخ و انصاب رو هم قبول داریم، اما تعمیم رو نمیپذیریم، جایی که حجیت بیاد، حجیت ها نه فقط یه گزارش تاریخی، بعد یه مجموعی باشن اتوبه. دیگر چیزایی که کمک میکنه اینو دیگه توضیح نمیخواد، تو اصول یاد گرفتید دیگه، عمل مشهور جابر ضعف سنده و اعراض مشهور موهن سنده، ما اینم قبول داریم، اما باید شهرت قدماییه باشه، چون بعد تازه قدما هم یه مدرسه نه، مدارس مختلف باشه، تا من مطمئن بشم که قرینه‌ای که باعث شده اینها این رو بپذیرن قرینه‌ایه که منم می‌دیدم فتوا می‌دادم. خوب دقت کنید، در این شکی نیست که اونا قرائنی داشتن که به دست ما نرسیده، اما نمی‌شود گفت هر فقیهی به هر قرینه‌ای اعتماد کرد منم می‌دیدم اعتماد می‌کردم، چون می‌دونم حالت بنوچ با هم داریم، ما فقهایی رو داریم که غالی می‌دیدن تضعیف می‌کردن، فقهایی هم داریم اینجوری نبود، وجادهی می‌دیدن تضعیف می‌کردن، بعضی هم نبودن، بعضی ها برعکس فقیهی رو می‌دیدن که سنی ها باش درگیر شدن توثیق می‌کردن، همین که با اونا درگیر شد توثیق می‌کردن، بعضی هم نبود، فقیه رو می‌دیدن که به مقابله با زیدیه و اسماعیلیه پذیرفته توثیق بوده، اینا بوده این قرائن. خب من که همینا رو قبول ندارم، باید مطمئن بشم که اون قرینه‌ای که دست اونها بوده منم می‌دیدم فتوا می‌دم، و می‌دونم یه سری قرائن هم بوده که من می‌دیدم حتما فتوا می‌دادن، چی؟ عرضه احادیث بر امامان. دو تا مقاله داره آیه مسعودی خمینی تو فصلنامه علوم حدیث، هفته آینده که اومدید حتما این دوتا مقاله رو مطالعه کنید، تو اینترنت میتونید دانلود کنید، تو فصل علوم حدیث چاپ شده به نام عرضه حدیث بر امامان، سال فکرم 81-82 ایشون نوشته، اونو مطالعه کنید. یکی از قرائنی که اونا داشتن و ما نداریم عرضه حدیث بر امام بوده، ببینید مقاله دومشو که از امام کاظم به بعد مطالعه کنید، اگه یکم نخونید خیلی خوبه، دو شرط هم بخونید، دوتاش همینه، یک و دو، یکیش تا امام کاظمه، یکی از امام کاظم به بعده. بعضی از اینا عرضه کتابه، یعنی کتاب رو به امام داده گفته همچنین کتاب حدیثی هست نظرتون چیه، بعد امام تو تعبیر اومده گفته اعطاه الله به کل حرف نورا، این در مورد کتاب یوم و لیله خود یونسه که ظهورش اینه تمام روایات اینجا درسته. بعضی هاش عرضه نسخه های مختلفه، یونس رفته پیش امام رضا چند تا نسخه از یک کتاب برده، گفت این کتاب چند تا نسخه داره کدومو بگیرم، بعد امام گفته نسخه فلان رو بگیر. خب من الان با تکنیک هایی میتونم بفهمم که مثلا تهذیب آورده نفر اول سند اینو گذاشته پس از کتاب یونس گرفته، اینو میتونم بفهمم، اما یونس یک کتاب که نداشته، کتاب های زیادی داشته. بعضی از اینا بر ائمه عرضه شدن، همش که عرضه نشده، من الان نمیتونم بفهمم این از کدام یک از کتب یونس بوده، آیا از اونها بوده که عرضه صورت گرفته یا از اونها نبوده، ولی اونایی که اون موقع بودن که میفهمیدم. بعد وقتی من میبینم اینها اسم سمورت ابن جندب رو که میبینن سایش با تیر میزنن از بس ملعونه، ولی وقتی به علل ید ما اخذت حتی تو حدی مثال دارم میزنم میرسن، با اینکه راوی سمورت ابن جندبه میپذیرن، اینجا همون اولی رو که میبینم میفهمم که توی این روایت سموره یه چیزی بوده که حساب این روایت سموره رو از بقیه روایت سموره مثلا برای شیخ طوسی جدا کرده که اینی که جای دیگه رد میکرد و پذیرفته، اصل قرینه کشف میشه، ولی به این مقدار کافی نیست، چون معلوم نیست قرینه ای که شیخ طوسی رو به اطمینان میرسونده من رو هم برسونه. اما دکتری که این قرائن رو که فقط شیخ طوسی نداشته، بقیه هم داشتن، نگاه میکنم بقیه چی کار کردن، آیا اونا هم اعتماد کردن؟ بعد اگه رفتن نه مفید هم اعتماد کرده، رفتن هم صدوق هم اعتماد کرده، عیاشی هم اعتماد کرده، این مدارس متعدد بشه، کافی کلینی اعتماد کرده، اینجا مطمئن میشم پس این قرینه یه قرینه قویه ای بوده که همه این رو قانع کرده، این رو ما میپذیریم. لذا رجال میاد بگه راوی ضعیفه، ولی شهرت عملیه قدمایی باشه معتبر، هر چی رجال بیشتر تخریبش کنه این شهرت عملیه اعتبار اون قرینه رو بیشتر میکنه، دا مطمئن تر میشه که این قرینه خیلی قرینه بوده. نه اینا عملیه مهمه، چون فتوای معلوم نیست استناد به این روایت باشه، فتوای یه چیز جداست، ممکن اینا به یه دلیل دیگه ای گفتن، مثلا بر اساس احتیاط گفتن، این روایت هم مطابق با احتیاطه ولی استناد به این روایت نبوده. اونی که جابر ضعف سند میشه شهرت عملیه است، شهرت عملیه است، شهرت فتوایی برای جابریت نیست. یه عده شهرت فتوایی رو به عنوان حجت مستقل قبول دارن که حتی ما قبول نداریم، ولی خب مثلا بروجردین ها قائل بودن. یه بحثی هم باب تعارضه که در مرجعات باب تعارض اون خود به مشتهره و این اصحابه شیخ و آخوند و اینا میگن شهرت رواییه است، آقای بروجردی و امام اینا میگن شهرت عملیه است، ما هم میگیم عملیه است. ما شهرت عملیه رو تو مرجعات قبول داریم، حجت مستقل قبول نداریم، ولی اینی که تو جابر شهرت فتواییه بخشید فتواییه ولی اینی که جابر ضعف سند باشه، جابریت ضعف سند مال عملیه است، مال اون دوتا نیست. حجت از اطمینانه، اطمینان به وجود قرینه‌ای که لا وصل لنا لفت اینا به همین داشتم میگفتم. من میدونم فی الجمله علم اجمالی میدونم همچین قرائنی بوده، عرضه به ائمه بوده، اینو میدونم. همون دوتا مقاله رو بخونید، ایشون نمونه‌های متعدد از این عرضه رو ذکر کرده. من این علم اجمالی رو دارم و میدونم یه قرائنی بوده منم قبول دارم، یه قرائنی هم بوده قبول ندارم. وقتی که کسی که راوی رو ضعیف میدونه و جای دیگه راوی رو رد میکنه میاد به این روایت استناد میکنه، پس میفهمم یه قرینه ای داشته اون فرد که حساب این روایت رو از دیگران جدا میکنه. تا اینجا معلوم؟ اما یه نفر فایده نداره، چون اطمینانی بین اعتماد او با اعتماد من نیست. وقتی این تعداد میره بالا و از مدرسه های مختلف میشه، اینجا من به اطمینان میرسم که اون قرینه چیزی بوده که همه اینها رو قانع میکرده و درست مبانی من با کلینی تساوی نداره، اما بالاخره خلاف اجماع که نیست، تو همین هست و دیگه همه اینها رو قانع میکرده، پس منم قانع میشدم. دقت کردید؟ این اطمینانه میاد حجت میده، خبر ثقه نمیشه، خبر موثوق صدور میشه و از اونجا حجت میشه. حالا تا جایی که اینا به قرائنی دسترسی داشتن که اون قرائن به دست ما نرسیده، این مهمه. خب این قرائن کجاها از بین رفتن؟ اولین کتاب سوزی بزرگ که یه سری جریان از بین رفته، نه قبل از سلجوقی هم مالا غزنویانه، حمله سلطان محمود غزنوی به ری و آتش زدن کتابخانه های ری که خب این وحشی حمله کرد و کتاب خونه رو آتیش زد و علمایی که تو ری بودن دار زد و کتابا رو هم ریخ زیر جنازه های اینا آتیش زد که جنازه های اینا هم سوخت. این آدم وحشی بود. علایال اولیش اونه. پس کتاب خونه ری کیه؟ حدود 20 سال بعد از فوت شیخ صدوق، اوائل قرن پنجم. خب این یه سری قرائن. قرائن بعدی کجا از بین رفته؟ مهمترین کتاب سوزی حمله سلجوقیان به بغداد که در 450 خورده ای هست که اینا حمله کرد به بغداد و کتاب سوزی کتابخانه شیخ و بقیه اونها که تو بغداد بود، کتابخانه بزرگی هم بود، اینها را آتش زد. یه سری قرائن هم اونجا بین رفته. این هرچی میاد جلوتر دیگه قرائن کم میشه. بنابراین تا شیخ صدوق همه هست. از شیخ صدوق تا شیخ طوسی ری کم شده ولی بقیه هست. بعد کتاب سوزی بزرگ بعدی که اتفاق میفته در حمله مغول در قرن هفتم که کتاب سوزی کتابخانه های خراسانه، بیهق، نیشابور، سمرقند که شیعیان تو اینجا کتابخانه های داشتن، اینا تو حمله مغول از بین رفت که این مال اوائل قرن هفتمه، یعنی تا محقق هلی. و دیگه از محقق هلی به بعد دیگه ما چیزی نداریم قرار از بین بره، چون کتاب سوزی بازم داریم ولی که دیگه علما یاد گرفته بودن نسخه های متعدد درست میکردن پخش میکردن. مثلا علامه مجلسی خیلی موثر بود. مثلا ما حمله افغان ها رو داریم، افغان ها تا آتیش نزدن ولی ویران کردن کتاب خونه رو، اما دیگه اینا تک نسخه نبودن که از بین برن، پخش شده بودن. ولی نه، هم اصفهان که ریختن درگیری شده ریختن اصفهان رو گرفتن افغان ها تو آخر صفویه، بعد تو درگیری سر از کتاب خونه ها رو هم خراب کردن ولی چیزی از بین نرفت، چون اینا همه نسخه متعدد شده بود. این علامه مجلسی کار بزرگ کرد و بعد که اینا بین رفت اونجا بود. تو تک نسخه ای از بین میره، میدونی؟ اونی که تک نسخه میشه از بین میره. روی این حساب ما این رو میپذیریم به عنوان جواب. از اون ور قرائن رد هم داریم، چون بعضی جا مثلا یه کتاب رو همین تو این مقاله ها میبینید، یونس میده به امام میگه این چند نسخه داره، بعد امام کدوم نسخه رو بگم؟ میگه فلان نسخه رو بگیر. یه کتاب بوده چند نسخه داشته. حالا وقتی میدم این روایت صحیحه، این فقها ها به این راویان جاهای دیگه عمل میکرده ولی اینجا فتوا میگم یه قرینه ای بوده که حساب این از بقیه جمعه قرینه مضعف است. باز یه نفر فایده نداره چون اطمینان نمیاره، اما وقتی تعداد اینها بگید زیاد میشه و مدارس مختلف میشه اعراض مهم میشه. پس جابریت و اعراض رو قبول داریم با همین بیان، ولی باز همه جا نیست. خیلی مسائل رو فقهای قدما اصلا متعرض نشدن، خیلی ها متعرض شدن ولی به حد شهرت نمیرسه، یا شهرت میرسه ولی تو یه مدرسه است. مفید گفته، مرسل مرسل گفته، شیخ طوسی گفته، ابن حمزه گفته، اما همشون بغدادی هم یه مدرسه هم. باید مدارس مختلف بشه. لذا این راه هم فی الجمله خوبه ولی باز ما را از رجال مستغنی نمی کنه. راه دیگری که مورد استفاده است و ما هم ازش استفاده می کنیم، مشیخه رو گفتم، مشیخه رو گفتم، عمل اعصاب رو گفتم، اعراض مشهور رو گفتم، خدمت شما عرض شود. آره اینا رو گفتم، پس اینا تمام شد. چی میدونیم؟ جابر میدونیم. اون یه بحث جداست، یه بحث جابریت شهرت در سنده، یکی جابریت شهرت در ضعف دلالته. اینا دو تا بحث جدان، ادله شون هم جداست. البته ما وفاقا لشیخ انصاری و صاحب جواهر هم جابریت و وهن در صدور و قائلی، هم در دلالت، همشو قائله. ولی خب لزوما اینجوری مثلا امام در صدور قائله ولی در دلالت قائل نیست. نه، اون دلیل دلالت رو نمیده، دلیلش فرق میکنه. آره دیگه، یعنی بحث باید اینه، اگر مشهور قدما این استثناء رو داشتن، از همون حیثیتی که مشهور استثناء، چون استثناء حیثیه، چون که از یه حیثیت روایت میده دیگری از یه حیثیت دیگه، اما از همون حیثیتی که اونا دیدن شما هم بررسی کردی به ظهور نرسیدی، آیا میتونی چون اونها رسیدن اینو بپذیری؟ یا برعکس شما به یه ظهوری رسیدی اونا نرسیده بودن ولی از اون حیثیت کار کرده بودن، آیا استظهار شما از اعتبار میفته یا نه؟ در مکاسب دیدید که شیخ ولی شهرت رو برخلاف میبینه، جواهر هم همینه، ظهور رو که علل قاعده و فنیان درست بود کنار میذاره، و از اون برم اگر ظهور فی حد ذاته و فنیان تمام نبود اما شهرت بود میپذیره. ما هم همینطوریم. ولی خب این یه معناست، ملازمه نداره که صدور رو قبول کند. امام صدور رو قبول میکنه، دعات رو قبول نمیکنه. اگر مشهور قدما استناد کنن ضعف سند رو جبران میکنه، اما اینکه مشهور قدما از این روایت این رو نفهمیدن، این حیثیت هم یکی باشه ها. بعد بگه من فهمیدم، فهم خودش رو عکس میکنه. و بالعکس اگر نفهمد اونا بفهمن، عکس نمیکنه. این هست آی خویی هم که هیچوشو قبول نه، نه در صدور نه در دلالت. اون بحث جداست، این بحث جداست. مالا چون رجال بود بحث صدورشو گفتم. یکی دیگر از چیزهایی که مهمه توی کارهای رجالی، دونستن دعب فرده. الان تو بحث قبلی هم گفتم دعب این جماعت مثل هم نیست، یعنی سبکشون یه جور نیست. اینطور نیست که مثلا وقتی میگن عدالت همشون با یه نوع برخورد با عدالت داشته باشن، فرق میکنن. یا وقتی میگن دانش حدیث یه برخورد داشته باشن. یه تحقیق بنده خدایی کرده بود از بچه هم عرصای شبیری بود، به من نشون داد عمده کسانی که تاریخ نگار بودن و جامع نگار بودن کار روایت میکردن، نجاشی گفته ضعیفون فی حدیثه، یه دانش حدیثشون رو تشکیک کرده. قدر میکنید تاریخ نگار رو، یعنی اونهایی که با تاریخ نگاری فقه عمل میکنن، یا جامعه نگاری که داستانی میدادن. بعضی ها تو جامعه نگاری ها تردید میکردن، تو تاریخ نگاری ها نه. یعنی اونهایی که جامعه نگار بودن وقتی روایت نقل میکردن اعتماد نمیکردن. جامعه نگار یعنی حالت داستان بشونه، وصل مثل لحوفان. لحوف یه جامعه نگاریه، یعنی یه جامعه نگاری میکنه در مورد واقعه کربلا. شما این جامعه نگاری نمیکنی، هر چیز رو جدا جدا بررسی میکنی، مثلا میگی این واقع اتفاق افتاد، خب بعدش چی شد؟ بعدش رو نمیدونم چی شده، ولی مثلا یه ساعت بعد این اتفاق افتاد. اما اگه میخوای جامعه نگاری کنی، یعنی وصلش میکنی. مثلا این فیلمنامه ها که الان مینویسن، این میخواد متصلش کنه دیگه، نمیخواد واقعه های جدا جدا داشته باشه. که این یه جور جامعه نگاریه، ولی جامعه نگاری نوینه. بعضی هاشون آره، بعضی ها هر دو رو تشکیک میکردن. بعد مثلا کوفیین غالبشون خودشون جامعه نگار و تاریخ نگار بودن، یعنی روایات رو با هم میچیدن. البته الان علکی هم نیست ها، همینطوری هرچی به هرچی نیست، باید بخوره. یعنی که تو وسطش میذاری با قبل و بعدش بخوره، نه یه چیز همینطوری بی ربطی بذاری. یه دفعه کسی داشتم باش سوال کردن راجع به چیز، بعد این خودش فیلمنامه نویس بود تو عراق، تمام در سطح عراق دارا کشوری. بعد ما هم نشسته بودیم میز غذا و رستوران بود و میز چیز بود دعوت کردم، ما نشسته بود این هم رو میز ما نشسته، همون میز که ما بودیم. ما شروع کرد از اهمیت فیلم گفتن و اینا، خب ما میشونم فیلم مهمه باشه بشتش. بعد رفت جلوتر که فیلم از منبر تأثیرش بیشتره، باز ما چیزی نگفتیم، از یه جهاتی هم بیشتره. بعد اومد گفت که اصلا کاری که آقای میر باقری کرده خیلی ما سر مختار داشته، خیلی مهم بوده، خیلی چیز داشته. باز ما حرفی نزدیم، خب مهم بوده دیگه. این هی میخواست یه چیزی بگه ما یه کاری بکنیم، هی قدم به قدم جلو میدم تا رسید که اگر کسی میتونه از این یه ایراد بگیره. اینه گفت، دیدم دیگه نه دیگه، این دیگه نشد. گفت کسی میتونه یه ایراد بگیره از کار. گفتم ایراد اول. گفت چی؟ گفتم هر طایفه ای از قبایل عرب یه نوع رزم داشتن. مثلا بنی هاشم یه سبک رزم داشتن، شامی ها یه جور سبک رزم داشتن. اینا فرق، مثلا بنی هاشم گرز و چیزای سنگین استفاده نمی‌کردن، نمی‌دونم از این چیزا، برخلاف شامی ها. و از اون طرف سرعت عمل و اسبانی که از بچگی با اینا بزرگ کره اسب می‌گرفتن، بعد از همون کرگی با این بزرگ می‌شد، لذا مثلا خوب میگرفت با اون. آره، بعد لذا معروف بودن که اینا اسبان خیلی خوبی دارن و لذا بعضی از اسباشون قیمت نداشت، اصلا شهرت داشت. مثلا اسب امام حسین معروف بود، اسب حضرت علی اکبر معروف بود، اسب چون اینا قیمت نداشت. این از کرگی اینو گرفته بودن، تعلیم داده بودن، این خودش با اون بزرگ شده بود. و بعد اینا برای این بود که اینا تو رزمشون سرعت عمل خیلی مهم بود. و حرکات سریع دست که معروف بود که اگه باید بنی هاشم رو بزنی، یکی باید اسبشون رو بزنی بعد دستش رو بزنی بعد دیگه تمومه. این که مثلا وقتی از دباس میخواستن بزنن دست رو زدن، یا تو مختار همینجوری بود، یا تو موارد دیگه به اصطلاح این سر همین بود که اینا معروف بود که این مهارت در چیز دارن، در سرعت عمل دارن. آره سرعت عملاشون بالاست و اینجوری خلاصه نوع جنگ داشتن. بگم ببین تو این فیلم همه یه جور می جنگن، این خصوصیت اصلا برجسته نیست. حالا یه تاریخ نگاه چیکار میکرده؟ اینو میدونسته که یه جامعه نگاه اینا چجوری می جنگن. سند گفته رفت جنگید مثلا اینقدر کشت. حالا این خودش مثلا میشه تحلیل خوکار هنری میکرده که این احتمالا اینجوری جنگیده، اینجوری شده، اونطوری شده، به قول شما بافته. ولی بافتن علکی هم نبوده، یه بافتی که بخوره. به قول این چیز میگفتش که به یکی از، حالا اسم نمیبرم، یکی از این مدعای معروف بود، روزه‌شو گذاشته بود و ما هم تو ماشین بودیم و منقلب هم شدیم. بعد بهش گفتم فلانی این مختلی که خود اشتباه بودا، ما نداریم، نداریم این، نداریم این مختل نیست. گفتش که پس تو چطور اینقدر خوب تگه میکنی؟ گفتم اصلا یه جوری میگه که ولو آدم میدونه این تو مختل نیست ولی باز منقلب میشه، یعنی باز منقلب میشه. حالا این بعد بخوره به سر و ته قضیه بخوره، کمان که بعد وقتا یه چیزهای بعدش رو میگردم مطمئن وای همچیز نبود، اصلا نمیشه، اصلا نمیشه با اطلاعات دیگهی که ما راجع به اون فرد داریم جور دارم. ولی بعد جامعه نگاری اینه. ولی به هر صورت قومیین جامعه نگاری رو قبول نداشتن، کوفیین قبول داشتن. وقتی که من میرسم باید دب اون طرف رو بدونم. اگر بدونم این جامعه نگاره مثل سیرم طاووس، سیرم مرد بزرگیست ها، ولی خب جامعه نگاره، سبک کارش اینطوریه، جامعه نگاری میکنه. با شیخ صدو که میدونم جامعه نگار نیست، اینو توی اخذ روایاتشون چیکار میکنم؟ دخالت میدم، چون میدونم این جامعه نگار بوده، میخواستم وضع کنه اون نبوده. بنابراین دب باید به دست بیاد. یادتونه میگفتید حسی حدسی تو همین سال قبل؟ خب من دب رو بررسی میکنم، میبینم مثلا این تو این کتاب، بعد حتی کتاب با کتاب فرق میکنه. یعنی یه نفر ممکنه تو یه کتاب یه دبی داره، همین شیخ طوسی در رجالش یه دبی داره، توی خلافش یه دبی داره، توی مبسوطش یه جور دیگه است، چون اینا اهدافشون چی بوده؟ متعاد بود. برای دب رو باید به دست آورد. ولی این که بگید رجالین عصر رو بر عدالت میذاشتند الا ما خرج به دلیل، این ثابت نیست. تو کتب رجالی که ما داریم نمیتونیم هیچ کدوم بگیم اصالت ال بگید عدالتی بودن، همه برای رسیدن به عدالت و توصیق دلیل میخواستن. شاهدش هم اینه که خیلی جا چون نتونستن پیدا کنن هیچی نگفتن. اگه اصالت ال عدالتی بودن اونا هم توصیق میکردن دیگه، تا ضعف پیدا نمیکردن بعد میگفتن چیه؟ عادله. پس در عین اینکه دعوا مختلف بود در مورد عدالت، ببینید یه جا که قشنگ سری هم بگن نیست، ولی وقتی میچینی کنار هم به دست میاد. مثلا فضل بن شازان و خراسانی ها رو وجاده حساس بودن، کسی رو میدیدن وجاده یه تضعیف میکنن. قومی ها توی یه دوره ای روی جامعه نگاری هم دوره احمد بسیار شدید، اصلا عدالتش هم نفع میکردن، گفتن این عادل نیست، اگه عادل بود وجاده ای حدیث نقل نمی کرد. قومی ها توی دوره اشعرینا رو تاریخ نگاری و جامعه نگاری حساس بودن. یه سری از افراد به طور خاص رو غلو حساس بودن. اینا همه وجود داره و ما وقتی میخوام از کتاب رجال استفاده کنیم، مثلا یکی از بحثایی که انشالله ما تو همین کلاس خواهیم داشت، حتی بحث آخره بوده، مالا اون 6-7 جلسه آخره، بررسی روش های کتب رجالی رایجه که اینها رو معرفی کنیم. و اگر رسیدید میخوام مشایخ سلاس هم بگم، یعنی صدوق و کلینی و طوسی. خب به این کتابی که شما دارید تا صفحه 48، همین که الان فایلش بهتون دادم، تا صفحه 48ش الان ما گفتیم، شما متن رو مطالعه کنید. البته خب محور متنه دیگه، سطح نیست، رو این محور مباحث رو گفتیم، هر ابهامی اشکالی بود چه از متن چه فراتر از متن بود تا رو همون موضوع، نه موضوعاتی که نرسیدیم همین موضوع گفتیم. جلسه بعد بپرسید.